من همچنین فکر می‌کردم وقت آن رسیده است که ارتش ایران مسئولیت‌های خود را ارزیابی کند. لذا گفتم که آمریکا کمک و مشاوره خواهد داد، به خصوص اگر به شکل سوال و جواب باشد، اما از آن به بعد آنها باید طرح‌های خودشان را تکمیل کنند. به نظر می‌رسید رئیس ستاد ارتش با مسئله کلنجار می‌رود. گفت:
نباید فراموش کنید که در صفوف ارتش کمونیست‌ها هم هستند، در سطوح بالای دولت ایران هم هستند.
ظاهراً همه تیمسارها می‌خواستند با تأکید روی تهدید کمونیست‌ها توجه مرا بیشتر جلب کنند. البته آموزش آنها هم این بود که پشت هر درختی یک شبح سرخ را تصویر کنند. پرسیدم اگر می‌دانید این افراد چه کسانی هستند، آنها را در برنامه‌ریزی‌ها مشارکت ندهید. البته نمی‌فهمم که چرا دستگیرشان نمی‌کنید. البته یک دلیل آن این بود که بختیار اعلام کرده بود همه زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. قره‌باغی اعتراف کرد که
عمرای ارتش در برنامه ریزی تجربه کمی دارند، زیرا شاه همه طرح‌ها را یک نفره فرموله می کرده است و آنها عادت کرده اند که فقط مجری باشند. سوابق ما قابلیت های ما را بیشتر از آنچه که شما تصور کنید تعیین می کند. این آموزش های ما نیست که عمل کرده ما را تعیین می کند، بلکه چیزی عمیق‌تر از آن آموزش مطرح است و آن سنت ایرانی ماست. شما سنت ما را درک نمی کنید. همین سنت است که ما را برام می دارد که ما با شاه از ایران برویم، زیرا اولویت های متقن ما خدا، شاه و میهن است.
می دانستم این حرف چه معنایی دارد، اما بعضی اوقات احساس می کردم که اولویت های واقعی آنها شاه، خدا، خودشان و بعد میهن است. پیشنهاد کردم به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش باید فرماندهان نیروها را جمع کنید و مسئله را باز با آنها مطرح کنید و اصولا تصویر کلی این مقام را تغییر دهید. در چنین صورتی شما سخنگوی آنها خواهید بود و می توانید مسائل نظامی را کلن به نخست وزیر گزارش دهید. تا این موقع 4.5 ساعت بود که مشغول صحبت کردن بودیم و فکر کردم بهتر است جلسه اول را به پایان ببریم. مایوس بودم که چرا قره‌باغی شوق بیشتری برای تهیه طرحی برای شکست اعتصابات و سازماندهی حرکت ارتش برای اداره امور مملکت یعنی کودتا را نشان نداده بود. کاملا نیاز به یک اقدام اضطراری را تایید می کرد، اما هیچ نشانه ای از این که بخواهد این اقدام را انجام دهد در دست نبود. تیمسار را همونطور که گفته بودند یافتم. نسبت به خارجیان مظنون و محتاط بود. همچنین دریافتم که او هم مثل دیگران احساس می کند که با رفتن شاه باید از ایران برود و لذا نسبت به فشاری که سفیر سولیوان و سر آنتونی پارسونز سفیر انگلیس برای رفتن شاه وارد کرده بودند خشمگین بود. قره‌باغی آینده را کاملا یأس‌آور می دید. به اعتقاد وی آیت الله خمینی و کمونیست ها به هر صورت غالب می شدند و راهی برای جلوگیری از آن وجود نداشت. وی به وضوح از تهدیدات اپوزیسیون ترسیده بود. در این حال اعتقاد داشت که آمریکا هم کاری نمی تواند بکند، حتی در این مرحله. وظایف پیش روی من روشن بود. به تحریزی برای آینده ادامه می دادم. باید تفکر رهبران را تغییر می دادم. تیمسار قره‌باغی با آنچه به فرماندهان نیروها گفته بودم مخالفتی نداشت، اما نتوانسته بودیم بر سر این پیشنهاد در زمینه جلسات مشترک آینده که در آن مسائل به طور علنی مطرح شود کاملا به توافق برسیم. به او گفتم که به بالاترین سطوح دولت آمریکا در زمینه درخواست او در مورد بی بی سی و آیت الله اطلاع خواهم داد. در عوض از او خواستم که با رهبران مذهبی داخل کشور تماس بگیرد تا آنها را ترغیب کند روش خود را در قبال ارتش تغییر دهند. همچنین تأکید کردم واشنگتن دستور داده است که در مورد مسئله رفتن یا نرفتن شاه هیچ تلاشی برای تأثیر گذاشتن بر او صورت نگیرد. این تصمیم باید تصمیم خصوصی او باشد. سرانجام نظرم را در مورد عادتهای ایرانی ها برای او تشریح کردم. او باید در اکراه خود نسبت به نوشتن طرح تجدید نظر می کرد. کنار نشستن و انتظار معجزه داشتن که آیت الله خمینی در هوا بخار شود کار احمقانه بود. باید برنامه ریخته میشد، همه چیز باید برنامه ریزی میشد و باید در گام های کوتاه ولی مثبت روز به روز انجام میگشت، چرا که راه حفظ وحدت و دستیابی به موفقیت همین بود. شب نزدیک می شد. من و جنرال گاست از محوطه ستاد مشترک یکسره به خانهش در شمال تهران رفتیم. هر دو موافق بودیم که در ساعات شب خارج از خانه بودن به صلاح نبود. مردم دسته دسته در خیابانها در حال صف‌بندی بودند، اگرچه شمال تهران آرام تر از جنوب شهر بود. در جنوب شهر قانونهای گذشته و نظمی که ما به آن نیاز داشتیم و مورد نظر ما بود به کلی از بین رفته بود و یک خارجی راحت تر به قتل می رسید. من هیچ وقت نفهمیدم چرا مردم انتظار می کشیدند که شب فرا برسد تا دست به تظاهرات بزنند، مگر اینکه هدفشان استفاده از ابهام و اعجاب شب و اضافه کردن رعب آن به قضیه باشد. اگر هدفشان این بود واقعا درست اندیشیده بودند. سرگرم بررسی اقدامهای بعدی بودیم که طوفانیان زنگ زد و گفت که مورد اضطراری پیش آمده که باید فوراً مرا ببیند. موافقت کردیم که هرچه زودتر برای دیدن او به خانهش برویم. خانهش تنها 3 کیلومتر با ما فاصله داشت و من به خاطر اینکه اسکورت می شدیم خوشحال بودم. از خیابان پهلوی وارد یک خیابان تاریک و باریک شدیم. در این فکر بودم که اگر در این خیابان راه ما را ببندند، تنها امید نجاتمان تیراندازی و باز کردن راه فرار است. با نزدیک شدن به خانه تیمسار طوفانیان، مردانی را دیدیم که در برابر خانه او ایستاده بودند. لباس‌های تیره و ناهمگونی پوشیده بودند تا در تاریکی شب مخفی بمانند. به نظر می‌رسید که ما را شناخته بودند و دستوراتی به فارسی دادند. در اطراف خانه نرده‌های بلندی کشیده شده بود. از در آهنی بزرگ وارد شدیم که بعد از عبور اتومبیل ما با صدای خشکی بسته شد. تا در اصلی اسکورت شدیم و آنجا طوفانیان به استقبال ما آمد. وضع جسمی تیمسار خوب نبود. صورتش برافروخته و چشمانش دریده بود. خانه بزرگ و باشکوهی بود. تقریباً نو با مبلمان مجلل و قالی‌های ایرانی خیره کننده. برخلاف جلال و جبروت خانه، هوای داخل سرد بود و این امر از فقدان سوخت ناشی شده بود. به منظور مخفی کردن تشویش و دلهورش پیشنهاد کرد که خانهش را ببینیم. اتاق پذیرایی باشکوهی بود. مساحت آن در حدود 15 متر در 15 متر بود. سقف 7 متر ارتفاع داشت. اگر شکل اتاق و تزیین آن را ناشی از تفاخر و تظاهر بخوانم کم گفتم. بسیاری از چیزهایی که در آنجا چیده شده بود بی تردید هدایایی بود که از سراسر دنیا رسیده بود. وی یک شکارچی قهار بود و عاشق تفنگهای زیبا. یک کلکسیون از تفنگهای شکاری گرانبها داشت که من تا آن روز ندیده بودم. هر کدام از تفنگها روی قنداقه خود دارای کندکاری‌هایی به شکل سگ، مرغابی، اردک، قرقاول یا کبوتر بود و همه آنها با طلا و نقره خاتم کاری شده بود. میزبان ما را به اتاق مطالعه جنب آشپزخانه برد. از خودمانی بودنش عذرخواهی کرد و گفت که این اتاق تنها اتاق گرم خانه است. قبل از این هم درک کرده بودم که این مرد عصبی مزاج است، اما او این بار با دفعات قبل فرق داشت و تقریبا حالتش علنی بود. او از جمله افسران ارشدی بود که گاهی دچار شوریدگی و هیجان می‌شوند. وقتی نشست از او پرسیدم چه شده است، گفت
به من چند تلفن شده که همه اونا گفتن اسمم توی لیست تحت تعقیب است، به همین علت باید فوراً کشور رو ترک کنم.
نه تنها او را تهدید کردند، بلکه همانطور که در اوائل ورودم به ایران دریافته بودم، در نظر مخالفان مسئله مرگ تیمسارها مطرح نبود، بلکه می‌خواستند شخصیت‌های نظامی شاه را بترسانند تا آنها مجبور به فرار شوند. این منتهای تهدید بود. شاید به همین علت بود که ساواک شیوه های شکنجه مشهور و رسوای خود را باب کرد. طوفانیان گفت
هیچ امیدی نیست، راهی برای بقای من وجود نداره. من باید راهی برای خارج شدن از کشور پیدا کنم.
شروع کردم در مورد وظیفه او در قبال کشورش صحبت کردن، اما او به قدری درگیر مسائل خودش بود که گوش نمیداد. شروع کرد به شرح دادن زندگی خودش برای ما، از بزرگ شدنش، پول درآوردنش، مقدار پولش و محل ذخیره کردن پولش برای ما حرف زد. دوستان و دشمنانش را نام برد، از روابطش با شاه صحبت کرد. به من گفت:
همه اینها باید برای شما روشن بشه، چون من هرگز به سمت ریاست ستاد ارتش یا نخست وزیری منصوب نشدم. من یکی از قابل ترین مردانی هستم که در ایران وجود داره، ولی هرگز به وزارت جنگ منصوب نشدم.
این درد دلهای احساسی مرا تحت تأثیر قرار داد. کوشیدم جوابش را بدهم: شما می توانید در کمک به بازگشت اوضاع عادی به کشورتان نقش بسیار مهمی را بازی کنید. ما استعداد شما را درک می کنیم، استعدادی که تا کنون آنگونه که باید شناخته نشده است. کس دیگری وجود ندارد که کارهای لازم را انجام دهد. ایران دوران دشواری را می گذراند. ما بازی سختی داریم. یک رهبر نظامی باید کشورش را در اولویت قرار دهد و من می دانم که شما مردی هستید که این توان را دارید. در جواب گفت:
من مایلم مسئولیت بپذیرم، اما میخوام تهدیداتی رو که علیه جون من وجود داره درک کنید. باید بدونید که این تهدیدات جدیه. تنها راهی که برای موندن من در ایران وجود داره اینه که به محض رفتن شاه ارتش یک کودتا صورت بده.
پرسیدم: آیا فرماندهان ارتش آماده اند کودتا کنند؟ به آرامی افسرده شد، صادقانه گفت:
نه، هیچ برنامه‌ای برای کودتا وجود نداره.
ناگهان حرف خودش را برید و پرسید:
میخواید بدونید وضع تهران چطوره؟
پسرش یک پزشک تحصیل کرده ی دالاس بود. در آن موقع در خانه بود. تمام روز را در شهر گذرانده بود تا از اوضاع و احوال شهر آگاهی کسب کند. طوفانیان لحظه ای اتاق را ترک کرد و بعد با پسرش بازگشت. دکتر طوفانیان مشاهدات خودش را این گونه شرح داد:
وضع شمال شهر خیلی بد نیست، تقریبا آرومه. اونقدرها که بقیه شهر به هم ریخته است اونجاها نیست. همه چیز تحت کنترل به نظر میرسه. من گروهایی رو دیدم که فریاد میزدند اما خشونت ندیدم. نتیجه و برداشت من اینه که مردم شمال شهر غذا دارند اما سوخت و گرما ندارن. بنزین ماشینم که نایابه. اما وضع جنوب شهر کاملا فرق میکنه. الان دیگه هیچ یک از اون قانونهای مورد نظر اونجا حاکم نیست. مردم ماشینا رو تو خیابونا میسوزونن، تمام محله ها نارومه، از هر نظر که فکر کنید. غذا و سوختم وجود نداره. مردم سرگشته و پریشون به نظر میرسن.
حکومت نظامی نزدیک میشد و جنرال گاست و من باید به فکر بازگشت خود می بودیم. از هر دو نفر خداحافظی کردیم و از تیمسار خواستیم درست به آنچه گفته ایم فکر کند. به او اطمینان دادم که به هر حال در امان خواهد ماند. بازگشت ما به خانه بی حادثه بود.